صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز روحیه عیب‌جویی هست. لطفاً با ما همراه باشید.
هر فرد دارای روحیه عیب‌جویی متخصص پیدا کردن تقصیر و تمرکز بر آن است. متاسفانه این گونه افراد به ندرت چیز دیگری را می‌یابند. از درون گودال نارضایتی آنها گل‌ها و لجن‌های عیب‌جویی به بیرون پاشیده می‌شود و در یک فرصت مناسب آماده، هدف، آتش. آنان مدام بر خود میپیچند و پی در پی رفتار و سخنانی تحقیرآمیز و اثر نارضایتی از خود بروز میدهند. روح عیب‌جویی نه پژواکی از ژرفای فرزانگی و خردمندی است و نه انعکاسی از قلب خدا میباشد. عیسی فرمود: زبان از زیادتی دل سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. انجیل متا باب 12 آیات 34 و 35.
روحیه عیب‌جویی چیست؟ روحیه عیب‌جویی رویکرد و رویه‌ای به شدت منفی به همراه سختی و خشونت و درشتی و داوری هست. فرد دارای روحیه عیب‌جویی همیشه انتقادی ناعادلانه رو به توسط خردگیری، بهانه‌گیری، عیب‌جویی، کنایه زدن و نیش زبان و گلایه ابراز می‌کنه. کتاب مقدس موضعی روشن درباره اونهایی که داوری و قضاوت می‌کنن در پیش می‌گیره. رساله پولس به رومیان فصل 14 آیه 10 اینطور به ما میگه: لکن تو چرا به برادر خود حکم می کنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می شماری؟ زان رو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. حالا ببینیم روحیه دلسوزی چی هست؟ روحیه دلسوزی رویکرد و رویه‌ای با ملاحظه و با محبت و با دلی مشتاق و کمک دهنده است. یکی از مهمترین نیازهای همه ما وجود شخصیه که برای ما دلسوزی بکنه. فردی که ملاحظه رویاها و سرخوردگی‌های ما رو و شادی‌ها و اندوه‌های ما رو و موفقیت‌ها و ناکامی‌های ما رو می‌کنه. ما چقدر خوشبخت و سعادتمند هستیم اگر چنین اشخاص دلسوزی رو در زندگی‌های خودمون داشته باشیم. کلام خدا در کتاب نهم فصل 1 آیه 7 اینطور به ما میگه: آنانی که روحیه دلسوزی دارند انعکاسی از قلب منجی شفیق و دلرحم ما هستند. خداوند نیکوست و در روز تنگی ملجا می باشد و متوکلان خود را می شناسد. ببینیم تفاوت میان روحیه عیبجویی و روحیه دلسوزی در چیه؟ کسانی که دیدگاهی عیبجویانه به دیگران دارند معمولاً نسبت به وسعت منفی بودن خودشون ناآگاه هستند. سودمندترین کار دیدن روحیه عیبجویانه خودتون در تقابل و تضاد با روحیه دلسوزی هست. روحیه عیبجویی هم شخص و هم کردار رو محکوم میکنه. اما روحیه دلسوزی نه شخص بلکه کردار رو محکوم میکنه. امثال سلیمان فصل 12 آیه 18 رو مطالعه بکنید. در روحیه عیبجویی بر تقصیرهای دیگران متمرکز هستید. اما در روحیه دلسوزی بر خودآزمایی متمرکز هستید. در این مورد انجیل لوقا فصل 6 آیه 41 رو مطالعه بکنید. در روحیه عیبجویی دیگران رو مسخره میکنید. اما در روحیه دلسوزی دیگران رو تشویق میکنید. امثال سلیمان فصل 11 آیه 12 رو مطالعه بکنید. در روحیه عیبجویی بر پایه ظواهر داوری و قضاوت میکنید. اما در روحیه دلسوزی بر پایه حقایق داوری و قضاوت میکنید. انجیل یوحنا فصل 7 آیه 26 رو مطالعه بکنید. در روحیه عیبجویی بیان که نخواست سخن متهم رو بشنوید به بدترین جمع‌بندی میرسید. اما در روحیه دلسوزی در حالی که در انتظار شنیدن حرفهای متهم هستید به بهترین جمع‌بندی میرسید. در این مورد انجیل یوحنا فصل 7 آیه 51 رو مطالعه بکنید. در روحیه عیبجویی دیگران رو بدون دیدن و توجه به نیازهای برآورده نشده اونها متلاشی و ویران میکنید. و در روحیه دلسوزی دیگران رو بر پایه نیازهای ایشان بنا میکنید. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 29 به این موضوع اشاره میکنه. در روحیه عیبجویی به هنگام انتقاد یا اتهام از جانب دیگران به درشتی و خشونت واکنش نشون میدید. اما در روحیه دلسوزی هنگامی که دیگران توصیه میکنند و در جستجوی اصلاح سوء رفتار شخصی خودشون برمیان و بدون پرخاش و گلایه با قدرشناسی واکنش نشون میدن. امثال سلیمان فصل 13 آیه 10 رو مطالعه بکنید. و در انتها در روحیه عیبجوی رحم و شفقت رو از دیگران دریغ می کنید. اما در روحیه دلسوزانه نسبت به دیگران رحم و شفقت دارید. رساله یعقوب فصل 2 آیات 12 و 13 رو مطالعه بکنید. دوستان عزیز، حالا اجازه بدید ببینیم روحیه عیبجویی از کجا نشأت می گیره. روحیه عیبجویی عمدتاً در محیط خانه، جایی که انتقاد و عیبجویی به وفور دیده می شه و جایی که والدین در حضور فرزندانشون الگویی از روحیه عیبجویی هستند پدید میاد. اونگاه پس از رشد در فضایی که انتقاد و عیبجویی رویه روزمره اون هست، کودک در چنین روحیه‌ای پا به دوران بزرگسالی میگذاره. امثال سلیمان فصل 27 آیه 3 رو مطالعه بکنید. برای حفاظت در برابر هجوم و حمله اونهایی که ناعادلانه مورد انتقاد و عیبجویی قرار میگیرن، غالباً حمله را آغاز می کند. سخنان درشت و تند می تونه به سرعت بر دلهای فرزندان و نیز بزرگسالان آسیب برسونه. در نتیجه می شه فهمید که چرا افراد آسیب دیده در نهایت در صدد آسیب رسوندن به دیگران بر می آن. عیسی به اوقات دردهای ما و اون چه که باید انجام بدیم اشاره می کنه. انجیل متا فصل 5 آیات 38 و 39 اینطور به ما می گن: شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید و بلکه هر که بر رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان. به نظر شما ریشه اصلیه روحیه عیب‌جویی در چیست؟ آیا جالب نیست که چقدر آسون میتونیم به جای اون که مسئولیت تصمیم‌های اشتباه خودمون رو به عهده بگیریم، تقصیر رو به گردن خدا یا شخص دیگه بندازیم؟ همه ای ما سه نیاز درونی داریم: محبت، توجه و امنیت. از نیازهای اصلی درونی ما هستن. انتقاد کردن از دیگری شاید برای یک لحظه احساس برجسته بودن و قدرت رو در ما پدید بیاره. حالا اجازه بدید ببینیم باور نادرست ما چی هست. حس برجسته بودن و اهمیت داشتن من هنگامی که به اشتباهات دیگران اشاره می کنم تقویت می شه. درست مثل سوار شدن و علا کلنگه، هرچه بیشتر با انتقاد و عیب‌جویی دیگران رو پایین هل بدیم، خودمون به همون اندازه بالا میریم و احساس قدرتمند بودن میکنیم. این حقیقت که حرف و رفتار من درسته، انتقاد من از دیگران رو توجیه میکنه. اما کلام خدا اینطور میفرماید: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا که تو حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. رساله پولس به رومیان فصل 2 آیه 1. حالا ببینیم باور درست چی هست. آن هنگام که من منتقد دیگران هستم، تنها گناه خودم را آشکار میکنم. خدا میدانسته که من به اندازه کافی برجسته و مهم هستم که مرا با برنامه و نقشه خیش برای من خلق کرد. از اونجا که مسیح در من زندگی میکنه و پیوسته رحمتش رو شامل حال من میکنه، من نیز به وسیله اهمیت دادن و دلسوزی برای دلها و زندگی دیگران، بیشتر از انتقاد کردن، به روشها و کردار اونها رحمت و لطف رو منعکس میکنم. رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیات 14 و 15. چگونه قلب خودمون رو از عیب جویی به دلسوزی تبدیل بکنیم؟ شاید شما در انتقاد تند و نیشدار مقصر بودید و دیگر نمیخواد که گرفتار در گودال عیب‌جویی باشید. پس بهتره خودتون رو در مسیر ترمیم و احیا و آرامی قرار بدید. کوتاهی‌های خودتون رو باز بشناسید. مزامیر 139، 23 و 24 رو مطالعه بکنید. دل خودتون رو فروتن بسازید تا گناه خود، عیب‌های خیش و نیاز بیکران خودتون رو برای رحمت خدا ببینید. به دیگران کمک بکنید تا اهمیت و برجستگی خودشون رو در نگاه خدا ببینند. این گونه دعا کنید: خداوندا، بادا که من گناه خیش را آنچنان که تو می‌بینی مشاهده کنم. بادا که چنان که تو از گناه من متنفری، من هم از آن بیزار باشم. آمین.
خداوند مهربان، مسیح من تویی، در تو بود نور و حیات، تویی شبان آسمانی، تنها ملجایم تو هستی، آمین. تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی، با اشتیاقی بست از این حضورت را خواهم، با هم دو تسبیح و سرود اندر حضور تو سرایم، تنها ملجایم تو هستی، آمین و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. ای خالق کل عالم.
هستی، تنها تو را جویم.
در قدم بعد باید نسبت به دیگران رحمت و مهربانی داشته باشید. رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 12 را مطالعه بکنید. نگاهی نزدیک به زندگی مسیح داشته باشید تا روش مشفقانه و مهربانانه اون رو در رویارویی با حقیقت بیاموزید. دعا بکنید که تا نه یک سنگ انداز منتقد، بلکه برآورنده حاجت‌های مشفقانه و مهربان باشید. نیازهای قلبی دیگران رو کشف بکنید. امثال سلیمان فصل 20 آیه 5 رو مطالعه بکنید. تنها به شنیدن حرفهای سطحی اشخاص بسنده نکنید، به ندای نیازها و احساسات نهان در زیر پوست ظاهری اونها توجه بکنید و به اونها اهمیت بدید. دعا کنید تا هنگامی که در جستجو و درک و فهم دیگران برمیاید، خدا روحیه‌ای فهیم به شما عطا بکنه. پذیرش رو به دیگران ارزانی بدارید. رساله پولس به رومیان فصل 15 آیه 7 رو مطالعه بکنید و به یاد داشته باشید که هر کسی ترسی درونزا و غریزی از طرد شدن و اشتیاقی ژرف برای پذیرفته شدن داره. برگزینید که تا مجرایی باشید که از طریق اون خدا پذیرش خودش رو برای انسانها جاری میکنه. ارزش خدادادی دیگران رو مشاهده بکنید. انجیل لوقا فصل 12 آیه 6 و 7 رو مطالعه بکنید. با هر شخص به ویژه اون که بیشترین مشکل رو برای شما ایجاد کرده، به عنوان شخصی که خدا به او ارزش عطا کرده رفتار بکنید. راستی و حقیقت دلهای ما، رفتارهای ما رو، کردارهای ما رو نسبت به دیگران داوری میکنه. دعا بکنید که خداوند به شما اجازه نده تا کسانی رو که او آفریده و دوست داره خار بشمرید. نکات مثبت دیگران رو بستایید. رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 8 رو مطالعه بکنید و از وسوسه تلاش برای گرفتن مچ اشخاص در اعمال اشتباهشون که انجام میدن دوری بکنید. دعا بکنید که تا چیزی مثبت رو در هر کس ببینید و اونگاه وفادارانه اون رو کانون توجه خودتون قرار بدید. دعا بکنید که دیگران رو اونگونه ببینید که خدا اونها رو میبینه و آنها رو اونقدر ارزش بگذارید که خدا برای اونها ارزش قائله. از نیشه زبان زدن به دیگران پرهیز کنید. رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 16 رو مطالعه بکنید. مراقب این سفسطه بیهوده باشید که میگویند حرف زدن بی ارزش است. حرف زدن هنگامی که دیگران رو می آزاره و می دره، بهای سنگین و گزاف خودش رو نشون میده. با روح دعا کنید. مراقب این احتمال باشید که آنچه را که شما در شخص مورد انتقاد و ایراد قرار میدید، ممکن اون چیزی باشه که خدا میخواد مستقیما با او سر و کار داشته باشه و این که شاید خدا میخواد تا شما دعا کرده و سکوت اختیار کنید. پیش از به زبان آوردن کلمات انتقادآمیز، از دوستی خردمند و حکیم بخواید تا لحن و گفتار شما رو مورد ارزیابی قرار بده. به خاطر داشته باشید که پس از گفتن عبارات انتقادآمیز هرگز نمیتونید اونها رو پس بگیرید. با در میون گذاشتن باور خودتون مبنی بر این که میتوان دگرگون شد، الهام بخش کسانی باشین که نیازمند عوض شدن و تحول هستند. با گفتن این عبارت دست بر ندارید، به خدا اعتماد کن تا تو را به راهی که باید بروی هدایت فرماید. من میدانم که تو میتوانی تصمیم درستی بگیری. من باور دارم که تو می توانی بهترین ها را از جانب خدا تجربه کنی. با این عبارات می تونید به سادگی این افراد رو تشویق بکنید. کلمات خودتون رو به عنوان ابزار انجام نیکویی به درگاه خدا تقدیم بکنید و دعا کنید تا او کلام خیش رو در دهان شما قرار بده. و بسیار اهمیت داره که نیازهای برآورده نشده دیگران رو ببینید. رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 رو مطالعه بکنید. به جای داوری و قضاوت، در جستجوی درک احتیاج و نیاز پشت پرده هر رفتار و کردار باشید. به خاطر داشته باشید که کسانی که سخنانی گزنده و نیشدار به زبون میارند، در واقع نیازهای درونی برآورده نشده خودشون رو آشکار میکنند. به یاد داشته باشید که انسان‌ها همیشه منظورشون اون چیزی نیست که میگن و عمیق‌ترین حاجت‌های خودشون رو نیز همیشه درک نمی‌کنند. دعا کنید که انتقاد شما دست خداوند رو برای برآوردن ژرف‌ترین نیازهای درونی اونها باز بگذاره. به کلام خدا و روح خدا برای حکمت تکیه و توکل کنید. با خواندن یک فصل از کتاب امثال سلیمان هر روز حکمت خدا رو بطلبید. هر یک از آیه های امثال سلیمان رو که در خور گفتن هست یادداشت بکنید. گفتار خودتون رو در برابر این فهرست بسنجید و ببینید که آیا در اون چه که میگید خردمندی و فرزانگی وجود داره یا نه. خدا رو در هر رخدادی دستن در کار ببینید و برای حکمت به او اعتماد بکنید تا بدونید که چگونه واکنش نشون بدید و پاسخ بدید. دعا کنید تا روح خدا حقایق روحانی رو به شما بیاموزه و شما را به بیان حقایق در محبت رهنمون بشه. کلام خدا در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 2 آیه 13 اینطور با ما صحبت میکنه. بیان میکنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه که روح القدس میاموزد. و در نهایت بهترین نصیحت نصیحتی که عیسی مسیح به ما میکنه. این بهترین راهکار برای زندگی ما هست. انجیل متی فصل 7 آیه 12: آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. دوستان خوب و عزیزان همراه، متشکریم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. به رسم این مجموعه آیاتی رو در اختیار شما قرار میدیم تا در دعای خودتون از اونها بهره‌مند بشید. امثال سلیمان فصل 11 آیه 12، امثال سلیمان فصل 18 آیه 21، امثال سلیمان فصل 15 آیه 1، رساله پولس به رومیان فصل 2 آیه 1، مزامیر فصل 139 آیات 23 و 24، رساله پولس به رومیان فصل 15 آیه 7، رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 29، انجیل لوقا فصل 14 آیه 11، رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 8 و رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیه 11. شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
کلامت میگوید دوستی هست از برادر چسبنده تر، نورش در تاریکی از هر ستاره ای درخشنده
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.